جمال آفتاب و آفتاب هر نظر، شرح دیوان حافظ، میگن که در عصر حاضر که خیلی اوضاع وخیمه و دنیا و چه و اینا، میفهمن که دو شخصیت این معارف الهی را قیدش قشنگه با حفظ مراتب اووردن و واقعا به جامعه رسوندن و جامعه رو سیراب کردن، اشراب کردن. یکی امام و یکی علامه طباطبایی. واقعا این کار داره، شناخت این فکر و ارزش داره، واقعا ارزش داره. انشاءالله خداوند متعال توفیق بده ما هم تو همین مسیر قرار بگیریم به منه و کرمه انشاءالله. عرض کنم خدمتتون، من نمیدونم کجا رو توقف دادم، از کجا رو با بقیه دیگه ادامه داریم، چون بحثا ادامه پیدا کرد. بله. عرض کنم خدمتتون این نگاه رو که الان تا یه حدودی اجمالی من توضیح دادم، اولا خدمتتون عارضم، به نظر میاد این نگاه قبلا نبوده. مقام معظم رهبری حفظه الله و ارقاه در فکر میکنم سال 68 یه صحبتی داشتن با بچه های جهاد سازندگی، ساختن حرم امام. اونجا امام رو خب خیلی عجیب مقایسه میکنن با انبیا، با انبیا اولوالعزم، کارهایی که انجام دادن، حرکتی که انجام دادن و اینها. بعد اونجا این مطلب رو توضیح میدن، میگن که ما نداشتیم تا حالا کسی به اسلام این چنین نگاه کرده باشه، به فقه این چنین نگاه کرده باشه. یه جای دیگه میگن به تحقیق از صدر اسلام تا الان کسی به این جامعیت و این چنین نگاهی نیامده، لذا ما باید همین راه رو ادامه بدیم. این مطلب یه خروجی داره برای من و شما. ببینید، ما در هر از جهت تکلیفی، در هر جایگاه تخصصی که میخواییم بیستیم، شما میخواییم برید علوم انسانی تولید کنید، مثلا شما فقه اقتصاد تولید میکنید، شما فلسفه فرهنگ تولید میکنید، فلانی فلسفه هنر تولید میکنه، فلانی علم دیگه ای تولید میکنه، میفرمایند که ما اگر بخوایم این اتفاقات رو رقم بزنیم، یک کار جدی رو باید انجام بدیم. اون کار جدی هم اینه، این اجزاء علوم مختلف رو به عنوان اجزاء این ساختمانی که امام توصیف کرده ببینیم. طبعا اولین مسئله‌ای که پیش میاد عزیزان بزرگواران، جایگاه شناسی کاریه که میخواییم انجام بدیم. یعنی تو این منظومه، تو این نقشه، تو این هرم، این کاری که من میخوام انجام بدم، من یه پست تخصصی دارم، اسمش چیه؟ مثلا فلسفه هنر. یه کار تخصصی میخوام انجام بدم، اسمش چیه؟ تولید فقه سیاسی، تولید فقه اجتماعی. اسمش چیه؟ همین بانک، رسانه. ها؟ این رو باید اول جایگاه شناسی کنم، ببینم تو این منظومه در کجا قرار میگیره، در این ساختمان و عمارت که امام داره درست میکنه در کجا قرار میگیره. طبعا در هر جایی که قرار بگیره محکوم به یه سری احکامیه که بالا دستش قرار میگیره. یعنی شما باید بتونی از نقطه رأس هرم تا اینجا رو بخونی یه بار، بعد بگی بر این اساس من میخوام این کار رو انجام بدم، بعد اون کار اتفاق میفته، اون کار جواب میده، اون کار تولید میشه. چه تولید علمی باشه، چه تولید مهارتی باشه، نه علمی آکادمیک و کتابخانه ای. الان ما میخوایم بریم تبلیغ، سری تولیدات مهارتی میخوایم، اما تو این نقشه قرار میگیره. ببینید امام علی الله مقامه الشریف وقتی این علوم رو ازشون اساره گیری میکنن برای اون قصه در واقع حکومت و اسلام، اسلام حکومت، بعد میگن انقلاب. که امروز آقا رو واژه انقلاب خیلی الان متمرکزن. یه بار باید بازخوانی بشه. یه موقعی من به دوستان میگفتم اگر ما میتونستیم طابقا نعل و به نعل نقاط فکری امام حاضرمون رو به امام قبلمون متصل میکردیم، بعد مبادی تصدیقیشو تو همین آثار امام در میوردیم، بعد میدیدیم چه منظومه یکسانه. این بزرگترین دفاع از امامت آقاست. امام ما عین امام قبل است. کی میگه؟ به خاطر این منظومه علمی استدلالی. اگر ما این فضا رو این چنین میدیدیم که میبینیم، بعد امام که توضیح دادم، امام میگه عرفان خروجیش میاد رو انسان کامل و ولایت، میاد رو اسلام و حکومت. انسان کامل هم فدای اینه. فلسفه و هستی شناسی و خداشناسی و غایت عالم خلقتت میاد میرسه به اینجا. خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی. فقه شما میشه الاسلام و الحکومه. اخلاق شما میاد به اینجا. همه میرسن به اینجا. بعد امام اعلی الله مقامه برای قایت معرفی میکنه. باز متن سخنرانی امام اعلی الله مقامه، امام میگه ما حکومت کردیم، حکومت را انداختیم، انقلاب کردیم، چه کار کردیم تا انسانها به لقاء الله برسند. بچه ها این جمله عزیزا بزرگوارا، این جمله کجتابی داره. بعضی ها میگن جمله رو نگاه میکنه میگه خب لقاء الله کلید واژه کدوم علمه؟ میگه عرفان. بعد میگه پس امام گفت دیگه، گفت انقلاب کرد که مردم رو ببره سر سفره عرفان. آقای مطهری توضیح میده، میگه که عجیب ترین اتفاق در یک نظام بینشی این است که سیر فردی و سیر اجتماعی در یک جا به هم برسد. یعنی قایت علم الاجتماع تو با قایت علم الفردت یکی بشه. بعد میگه قرآن این رو گفته، بسم الله الرحمن الرحیم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. استخلاف هم جمعی همگانی، وعده بعدن میاد، ان الارض يرثها عبادی. عباد کیه؟ عباد دیه صالحون. عباد کیه؟ شیطان گفت لاغوینهم اجمعین الا عبادک. این بحث انسان شناسی داره، حالا نمیخوام واردش بشم. انسان میتونه به یه مقامی برسه به نام عبودیت. عبودیت جایی که از دسترس شیطان خارجه، این حرم امن الهی برای انسان. این اولین مقام خلافته و ولایته. امام تو مثال هدایت توضیح میده، لذا وعده الان نیست، وعده الله الذین آمنوا. یک قایتی، اما این قایت عرفان نیست. تو رو خدا عناوین حجاب ره نشود. من یه نگاهی دارم، این نگاه امامه. امام میگه، من میگم این اسلامه، شریعت و طریقت و حقیقت نداره، فرد و اجتماع نداره، فلسفه و فقه و اخلاق و عرفان نداره، این اسمش اسلامه. بعد این اسلام یک منشور چند وجهیه. شما علاقمندی، کشش شخصیت اینه که بری یه وجهش رو تحقیق کنی، اسمت میشه مثلا عارف بزرگوار. شما علاقمندی بری یه وجهش رو تحقیق میکنی، اسمت میشه فقیه بزرگوار. شما یه دیگری علاقمندی، شما یه دیگری علاقمندی، اشکال نداره. اما بدون اینا یه جمع سالم داره، نه یه جمع مکسر. او اسمش اسلامه. اسلامه چیه؟ رهاورد انسان کامله. همه انسان ها هم ان الراحله الیک لقریب المسافه، همه میخوان به ای برسن، راشتم راه انسان کامله. به سر سوزنی هم از راه انسان کامل خارج میشه خرابه. چه تو مرحله انسان کوچک که ماییم، مرحله انسانی که اعمالشو با فکر عادی انجام میده، نه با بنورن من امر ربه. انسانی که در این مرحله قطع کنم، انسانی که در این مرحله کاراشو فکری انجام میده، مثل من و شما، عادی فکر میکنه، تصدیق به مصلحت میکنه، شغل پیدا میکنه، کاری انجام میده، گاهی هم پاش میلغزه، امام میگه همینم دنبال اوه، دنبال همون مسیره. برهان فطرت اقامه میکنه اینجا. روایت آقای امام صادق علیه السلام، کشتی اونی هم که میره جلو یه شدنی براش اتفاق میفته، یه مراحلی رو رفته جلو که دیگه افعالش به قول شما منطقیین تراوش علم حضوریه، نه تفکر و علم حصولی. یعنی فاعلیتش ابلغت رفته تو فواعل دیگه به قول فلاسفه، به قول اصولیین. امام میگه او آدمه، من ازش سوال میکنم، میگم چی شد که تو گفتی من نمیخوام نماز بخونم؟ دورشو بگو. یا چی شد که تو گفتی من نماز میخونم هم فلان ذکر رو میگم؟ پس چرا انسان کامل یافتش اثرش این بود که بگه سبحان ربی العظیم و بحمده، شما یافتتی چی دیگه بود؟ میگه خودتو تراس کن با این، با تمام وجود انسان کامل خودتو تراس کن و با تمام رهاورد انسان کامل جامعتو تراس کن. اینجا با این نگاه، اینجا دیگه آخر خطه، اینجا آخر دنیاست. همه نقاط کور افتراق به یه اتصال و همگرایی میرسن. بعد تو این نگاه یکم نزدیکتر به فقه بشن، یکم نزدیکتر به فقه بشن، امام اعلی الله مقامه، بخونم این نامه های قدیری رو. این خاموش شد، اگر لطفا روشن کنید. یه جمله کوتاه بگم، من نمیدونم، به من گفتن که دوستان پایه 9-10 درس خارجن، یعنی سطح درسی و حوزه اینجاست. نمیدونستم چقدر باید من از اطلاعات و حوزویمون برای استفاده یا عام استفاده کنم. شما یادتون هست دیگه یه بحثی خوندیم تو اصول به نام اجزا، درست شد؟ خب جانم، حالا از اینجا تا اونجا یه بحثی داریم به نام اجزا. عنایت کنید دوستان، ما اجزا رو تقسیم میکردیم، اگه خاطرتون باشه، اجزا امارات، اجزا اصول عملیه. بعد خب ما تو اجزا 3 تا قول داریم: اجزا مطلقا، مرمای بروجردی علی الله مقامه، عدم الاجزاء مطلقا، مرموهای نائینی علی الله مقامه، تفصیل بین اماره و اصل عملی، آخوند و خراسانی و مشهوری از اصولیه، من هم محقق الاصفهانی، آی مزفر عبارتش این بود، شیخنا صاحب الکفای و من هم محقق الاصفهانی، و بعدم خود امام و این هم. بله استاد من آیت الله سبحانی حفظه الله قائل به اجزاء مطلقای تبع آی بروجردی، نه تبع امام. این هست، الان 3 تا قولش قائل داره. بعدن حالا تو اجزا که میرسیم، اگه یادتون باشه اجزاء امارات یه دلیل داشت بر بطلان، گفتیم اجزاء امارات باطله. چرا؟ میگفتیم بخاطر این که تصویب درست میشه، موجب تبدل واقع، تبدل حکم میشه. بالاخره من بیانه بهم گفته طهارت داشتیه، نماز خوندمه، بعدم معلوم شده لباسم فاقد الطهاره بوده. خب من که الان نمیتونم بگم این نماز مجزیه، خب نمازم بی طهارت بوده، مجزی نیست. اگه بگم مجزیه معناش اینه که واقع برا من عوض شده، قبلا واقع نماز با طهارت بود، اما خدا من خوشش اومده گفته تو بچه خوبی هستی، حالا تو بی طهارتتن قبول، باطل. درست شد؟ میرزای نائینی علی الله مقامه 5 تا استدلال در فوائد، تقریر اولشون، 4 تا استدلال در اجود، تقریر خویی از میرزای نائینی میاره بر رد این حرف. کل او اشکالات به اینجا میرسه. میرزای نائینی میگه اگر ما مشکلمون برای اجزاء تصویبه، چون تصویب باطله دیگه، تصویب باطله، نمیشه بگیم نماز برا تو بی طهارتش قبول، برا تو بی طهارتش درسته مطابق با واقعه، برای این آدم با طهارتش نمیشه دیگه، یا نماز بی طهارت یا با طهارت، گزنی الف و به هیچ کدام هم نداریم دیگه. میرزا 5 تا استدلال میاره به جوانب مختلف که حالا که اینطوره پس اصول عملیه هم اجزا نداره، چون اگه مگه اصل عملی میخواد چیکار کنه برات؟ که خلاصه حرف میرزا رو آقای مظفر تو اصول فقه هم گفت، بچه‌ها خلاصش آقای مظفر هم گفت که اجزا نداره، بخاطر اینکه حالا مگه اماره با اسلامه چه فرقی داره؟ بالاخره آخرش من یا نماز با طهارت خوندمه یا بی طهارت، حالا یا بخاطر کل شیء لک طاهر یا بخاطر بیانه طهارت، بالاخره یکیش اصل عملی، یکیش اماره، آخرش یا نماز من تو کف واقع، کف کار، اونی که خوندم معتیه به، یا طهارت داره؟
نه.
این نداره. هر جا قرار این طهارت ندار مجزی باشه، یعنی تصویر. خلاصه محکم میسته اینجا. امام اهل الله مقامه میگه دنیا بزرگوار، ما اول باید تو رو رها کنیم از این مشکل تا بریم با هم حرف بزنیم. رحمت الله تعالی علیه. خودم لذت بردم یادم اومد این کار امام. امام میگه ببین، ما اصلا مشکلمون تصویر نبوده. یعنی چی؟ امام میگه آقا تو رو خدا دقت کنید، اینو میخوام بیارم، من اصول دارم، میگم ببرا اصول بود، میخوام تو منظومه براتون بگم اینو. امام میگه که ما تبدل، خواهش میکنم با من باشید، میدونم اشتباه کردم رفتم تو بحث علمی، تبدل اجزا و شرائط، حواسا با من، تبدل اجزا و شرائط مضر نیست و اصلا اسمش تصویب نیست. حالا تو بخوای بهش بگی تصویب باشه، تصویب جایزه، اصلا واقعه. بعد شواهد میاره، نه از الان، از زمان سید مرتضی 437 قمری، اینقدر شاهد برات میاره نگهت میداره. میدونی یعنی چی؟ یعنی نماز با طهارتش با نماز بی طهارتش اگر مطابق حجت معتبر است اشکالی نداره. حالا اینو بیاریم تو منظومه بچه ها. ببینید یه دقیقه نگاه کنید اینجا رو، یه دقیقه اینجا رو نگاه کنید. ما یک کتاب فقهی برامون درست میشه چه شکلی درست میشه؟ ما میگیم آقا مثلا صلات، بعد میگیم صلات خب یه حکم خودش داره، از صلات واجبتون، از صلات عمود الدین، از صلات کانت کتابا موقوتا. میگه این اصلا این تقلیدی نیست، شما فقه خوندید، اسم اینو میذارن ضرورت الفقه، ضرورت فقه تقلیدی نیست. بعد این میاد پایین میشه یه مقدمات، یه اجزای شرائط، یه آداب آخر نماز، تعقیبات. اجزای شرائطش دوباره میاد پایین، یه ارکان، یه واجبات، یه مستحبات، بعد یه چیزی هم یه عده‌ای درست کردم به نام موانع و قواطع نماز. بعد دوباره میایم پایین، ارکان، یه رکوع داره، یه سجده داره، میشماریمشون. بعد دوباره خود رکوعه، کرلمه خوندیم، خود رکوعه یه جوهره داره که اگه اون خراب بشه رکن رفته، یه سری واجبات داره که واجباتش تعمدن اخلال بشون بکنیم نماز باطله، اما اگر تعمدن اخلال نشه اشکال نداره. میره تو قصه سجده سهو و بحثای دیگه‌ای که علا اختلاف وجود داره اینجا. امام میگه وقتی میاد پایین، فقه یه سری زیربناها داره، یه سری ریز اجزا و شرائط داره، ریز اجزا و شرائط تغییرشون مضر به عمل نیست. بعد نتیجه جلوتر ازش میگیره تو استصحاب، میگه اصلا تو ریز شرائط و اجزا که قرار میگیریم شارع حساسیتی نشون نداده، فقط گفته عملت مطابق با حجت باشه. میدونید این تیکه آخر چیه؟ مطلب و ما یه حرف امامو در مورد فقه دارم توضیح میدم، این تیکه آخر که توان بازی خوردن داره، لغزانه اجزا و شرائطش تو پایان کار کم و زیاد شدنش، حتی به شرطی که به حجت، هی تأکید میکنه کلمه حجت معتبره شوخی نیست، به حجت معتبره باشه. امام میگه این تیکه پایانی تو فقه تو همه کتابایی وجود داره، این فقط صلات نبود، همه رو همینطور باید بچینیم. این تیکه پایانی کتب همون قسمتیه که فقه میخواد به زمان و مکان بچسبه، که زمانهای مختلف، مکانهای مختلف، شرایط مختلف عوض میشه. شارع مقدس نه الان زمان ما، تو زمان خودش هم اینه دیده بود، که آب نرسید تیمم کن، تیممت اینطوری نشد اونطوری کن، وضو اینطوری نشد اون، تا تونسته فروزی و تازه من دارم فقه عبادات اینو توضیح میدم، عباداتی که توقیفی هن، مقدار درصد رفت و برگشتشون خیلی کمه، تا چه برسه به معاملات، برسه به ادله امضا. بعد امام تو این نگاه برگردیم، میگه اگر کسی از اون بالا نگاه کرد فضای کلی رو، این چنینی که من گفتم توضیح داد، و بعد فهمید که انبیا، جمله معروف امام، انبیا که نیامدند که مسئله شرعی بگویند و بروند، بزرگترین دغدغه انبیا کار سیاسی بوده، شما یک نبی را بیاورید که سیاسی نبوده است. اجتماع جزء لاینفک حیات بشریه، اگه خدا میخواد به قایتش تو عالم خلقت برسه که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون ان الارض یرفا عبادی الصالحون فبعزتک لاغوین الا عبا، همه رو عباد میگردن، این عبادو برید تحقیق کنید، خود علامه در المیزان مفصل این مطالب رو که گفتم از آیات کنار هم گذاشته، حتی تو همون تفسیر سوره حمدش. اگر کسی این نگاهو داشت، بعد مگه میتونه بگه نبی کاری به اجتماع نداره؟ اصلا نبی اومده کل این هیمنه عمومی و جمع عمومی رو ببره برای اونجا. خب وقتی نبی اومده این کلان کار رو ببره به اوور، کار به اجتماع هم داره، همرم میخواد به اون لقاء که گفتیم برسونه، جز الهیم فکم اجتماعه، بلند شو بده امورد اجتماع حرف بزن. شما به دکمه اجتماع برسید، دکمه اجتماع رو پلی کنید، تمام احکام و معاملات فقهی و علوم انسانی روز و مهارت‌ها و ریز مهارت‌ها و تبلیغ و همه این مفاهیم میریزه بیرون. اما بستگی داره با این نگاه درست بریم جلو برگردیم، پل الاسلام هو الحکومه، مطابقه با مبتدا آورده بشین الاسلام و هی الحکومه. بله یه استادی داشتیم میگفت که الامر فی التذکیر و تأنیس سهلتون، بعد تو کفایه همین امروز یه 6 تا ضمیر باید میزدیم به صیغه، همه مذکر بودن، مونده بودیم چی کارشون کنیم، گفتیم آقا استاد میگه الامر فی التذکیر و تأنیس سهلتون، ضمیر خبر مؤنث اومده مبتدا مذکر، من چرا اینطور میگی؟ گفت بخواستم بگم عدل و دیرن علا امکانشه برامی. خلاص اگر کسی نگاهش این چنین بشه، قافله عمومی رو، هیمنه عمومی رو اینطور ببینه، بعد اون موقع یک چیز داره به نام اسلام، این اسلام پاسخگوی تمام این وجوهه. دقت کنید ثمر عملیش چی میشه. حالا میخوام یه مقابل بدم بهش. ببینید امروز دیدید از اینجور سوالا زیاد مطرح میشه تو فضای دانشجویی، فضای علمی، خیلی از اینجور سوالا مطرح میشه. آقا نظر اسلام در مورد قبلنایی طور بود، نظر اسلام در مورد موسیقی چیه؟ نظر اسلام در مورد تئاتر چیه؟ نظر اسلام در مورد روانشناسی چیه؟ نظر اسلام در مورد انسان کامل چیه؟ این سوالات رو دقت کنید. نظر اسلام در مورد، نظر اسلام در مورد، نظر اسلام در مورد، یواش یواش این تعداد سوالات که دارن هم همینطور تصاعدی عددشون میره بالا، دارن وجوه مقابل اسلام درست میکنن. یعنی سوالا با لسان و سبک و پوزیشن درون دینی طرح نمیشه، بروندینی طرح میشه. وقتی با ادبیات بروندینی طرح میشه که انه اسلام یه چیزیه، حالا با اینم جواب بده، اینم باید 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 جواب بده، اسلام داره آب میره، از لا مقابل دارن تکثیر میشه. حالا برگرد به این نگاه، این نگاه همه رو تو خودش میبله، میشه اهل اسلام و یل حکومه، همه احکام میشن شؤونات. شؤونات یعنی چی؟ یعنی این ساختمون رو که بسازیم همه اینا هر کدوم میشه یه آجر این ساختمون، و البته این آجرها به حسب زمان و مکان ممکنه بعضی هاشون تغییر کنه، تو بعضی هاشون تغییر نمی کنه، همینیه که هست. ثمره عملیش کجا در میاد؟ عرض کردم به خدمت دوستان عزیزان، بعضی قسمت های حرف های امام وقتی یک کسی نگاه میکنه اسم امام رو حذف کنید، میگه قطع، میگه عبدالکریم سروش اینه نوشته، عربی بلد نبود اما ندیدیم. یه جاهای دیگه یه عبارت ها امام رو نگاه کنید میگید خدا رحمت کنه احمد ابن حنبل، امام ظاهریین، از همه ظاهری تره. این پارادوکس رو کی میخواد حل کنه؟ وقتی میرسه به نماز مسافر و کثیر السفر، فتوای امام دیگه همتون بلدید دیگه، مبلغ بودید، فتوای امام تو کثیر السفر قابل عمل نیست، یعنی فقط یه چهار نفر از راننده ها کثیر السفرن و سلام، چون ملاکش من شغله السفره، نه حتی من شغله فسفر، تا چه برسه کسی که شغل و فسفر هم نیست اما خب باید سفر دید، درسته؟ من شغل و سفر جمود کرده سر عناوینی مثل مکاری که تو روایت اومده، اینجا رو نگاه میکنیم میگه خدا رحمت کنه احمد ابن حنبل، حداقل احمد ابن حنبل از لقب یه ملاکی میگرفت، امام حتی از کلمه مکاری ملاک هم نگرفته. یه جایی دیگهش میشه نامه های قدیری، شطرنج، نه شطرنج، ای کاش در حد شطرنج امام می ایستاد. میدونید یکی از سخت‌ترین قسمت‌های فقه کتاب الوقف، قصه وقف تا سماوات سبع و عرض سابع شنیدید دیگه، تو کتاب‌های فقهی مطرح میگه اگه این وقف کرد برو تا زمین هفتم، برو تا آسمون هفتم، وقفه، هیچ کی نمیتونه کاریش کنه، امام رو وقف حرف میزنه، میگه آقا اگه افتاد وسط جاده خرابش کن، جاده رو بساز بره، خداحافظ خداحافظ. از کجا؟ و حالا یه نگاه سیاسی یا یه نگاه ظاهری یا یه نگاه منفعل اخارش، میگه امام میخواسته مشکل رو حل کنه. بچه ها میدونید این یعنی چی؟ یعنی امام خواسته با لا حرج کار کنه. عزیزان ما مسائل روزمون ضریب داره میخوره، تصاعدی میره بالا عددشون. اگه قرار باشه مسائل روز رو فقط با ادله ثانوی حل کنیم، میفهمید یعنی چی؟ یعنی از کل فقه فقط چهار تا روایت به درد میخوره. تا اینجا میریم، بعد میدونید نتیجه چی میشه؟ یه پله دیگه برم جلوتر، ای کاش سوالات بروندینی مطرح نمیشد، ای کاش ما الان تو دهکده جهانی نبودیم، ای کاش که کسی بیرون رصد نمی کرد، ای کاش تو خودمون بودیم. وقتی کسی اینطور فتوا میده بعد نتیجهش چی در میاد؟ یا آقای عبدالکریم سروش نوعی او برای آب پیدا میشه، میگه ببینید من یه بار میخوام شیعه رو بازخوانی کنم، اسلام رو بازخوانی کنم، میگیم بازخوانی کن، میگه که ببینید اینا هی میگفتن خاتمیت، هی میگفتن خاتمیت، خاتمیت یعنی چی؟ یعنی نبیونا خاتم الانبیا والمرسلین صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی چی؟ آقا سوال کلامی دارم میپرسم، او داره بازخوانی میکنه گفته اینا رو، این عباراتشون تقریبا، یعنی چی از جهت کلامی آخرین پیغمبره؟ یعنی کل ما یحتاج الیه البشر را آورد، چون اگه نیاورده و خاتم الانبیاء معناش اینه که رابطه بشر با آسمان وحی قطع، که این زیربنای افسانه قرانیقه، کتاب آیات شیطانی رشدی رو این نوشته شده، این زیربنای افسانه قرانیقه، که اصل افسانه قرارنق هم نه افسانه، به صورت یک واقعه تاریخی، اولی کسی که نقلش کرده طبریه، بدبختیمون اینه که عصمت انبیا رو زیر سوال میبره. اونا تو کتاب اهل سنت اجتهاد زیاد هست، اما ما چی؟ ما صیانت میکردیم، ما میگفتیم راه استکمال بشر قطع نشده، حتی در زمان غیبت هم راه استکمال بشر بسته. این همون استدلالیه که علامه طباطبایی پروفسور هانری کوردن رو شیعه میکنه باش، راه بسته نیست. لذا اون میگفتن ها مذهب پویای جهان تشیعه، که آقای یاسر جلال آشتیانی رحمت الله علیه نقل میکنه که کوربن صحیفه مهدوی میخون گریه میکرد، اواخر دیدیمش اینطور شده بود. راه بسته نیست، اما نیاز به نبی هم نیست. برو کتاب خاتمیت آقای مطهری. یعنی چی؟ یعنی نبی تمام ما یحتاج الیه البشر را آورد. نبی چه آورد؟ نبی معادن و منابع رو آورد، گفت علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. این یعنی خاتمیت. نبی استعداد بشر را در این که ببینه این بشر میتونه این منابع رو حفظ کنه و دائما از توش با زایش و تولید مشکلات خودش تا قیامت حل کنه دید، خدا دید و گفت دیگر نبی دیگری لازم نیست. حالا وقتی اون میگه که خیلی خوب اینا رو میگن، او بلده این حرفای ما رو، او خاتمه طباطبایی خونده، نهاد ناآرام جهان نوشت، به علامه طباطبایی دادن، گفت کسی که اینو نوشته اساس وجود میفهمه. اساس وجود که عجیبیه، به راحتی درست نمیشه. نقلها اینا افواهیاته، تو کتاب نیست، نقلیه، حالا ظنی ببینید چون واقعه تاریخیه. اینا رو بلده، میگه خاتمیت اینه. میگه خب حالا خاتمیت درست شد، الانم ما 1400 سال گذشته، 1500 سال، نه تا 2000 سالی همینطور میام، همین الان چقدر او به دردتون میخوره، چقدر او به دردتون میخوره، چقدر وسائل شیعه الان به دردتون میخوره. دقت کنید، جدول ضربی میاد جلو، صبر و تقسیم میاد جلو، چرتکه میندازه، میگه اگه قرار شما همه احکام جدیدتون رو هی برید با احکام ثانوی درست کنید، میگه احکام ثانوی چند تا دلیل داره؟ ثمر عملیش چی میشه؟ فقه کوچک میشود، همش با اصل عملی کار کن. ببینید یکم جدول ضربی بیاین جلو، دو دو تا چهار تا شش تا که نمیشه. بعد الان او دشمن تو تا اینجا رو داره میاد، یعنی میاد قطعا میشماره اینا رو. همین مطلب رو تو بعضی از نطقای مجلس ششم میگفتن، من یادمه اومد قشنگ ظرف ربع ساعت اثبات کرد که ما دیگه لازم نداریم که حد بزنیم از سارق و از سارقه رو، یا از زانیت و از زانی لازم نیه حد بزنیم. بسن قد با جست و دیسیپلومین یا آدم علمی به صورت طرح علمی میگفت که به کسی هم بهش نگه آقا تو انکار بدیهی کردی مرتدی، میگونه با من حرف علمی زدم، خب شما با غلط نو کردم هستم، ما خودم دارم رساله عمل میکنم، مرجع تقیدم فلانیه. این لمی داره، وقتی ما هی دین رو داریم کوچیک میکنیم، هی ساحت کنارش درست میکنیم، ساحت هارم به دین آقا نظر دین در مورد اینه بگو، همه جستشون اپوزیسیون میشه. خب حالا برگردیم، اما هی کسی گفت نه خیر، الاسلام و الحکومه بالا ببینش، همش هم برای رسیدن به اوه، اینم ببین نرسیدم اجزاء میانیشو بگم براتون. بعد تو ذیل قضیه هم برامون گفت بابا این تو قاعده این هرم، تو کف این هرم تلورانس میپذیره، رفت و برگشت داره، مشکلی نداره، اما به حجت معتبره. حالا یه حجت معتبره یه تیکه برم برچون خیلی مهمه. ای باز ببینید رفقا، اگر این تغییر پذیری به استحسان و ذوق ما باشه، خواهش میکنم عنایت کنید، اگر این استحسان و ذوق بیاد این تغییر رو درست کنه، اول انسان شناسیشو بگم، یعنی نفس آلوده من داره با این حکم بازی میکنه، این حکم دیگه مقدس نیست، استکمالم نمیده، دست من خورده بشه، اما اگر حجت معتبره شارعی کارو بکنه، یعنی خودش به ریش گرفت و اینو گفت، من نگفتم، من فقط کارم مستنبطه، دارم استخراج میکنم، میفهمم، دست من در میان نیست. اگه خودش گفت، معلوم میشه به حکمت بالغش خود این تلورانس پذیر رفت و برگشت بر خود ای توش کامل که جمله بود استکمال هست. علامه طباطبایی تو المیزان فکر میکنم ذیل آیه بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اونجا به نظرم این رو میاره. یه بحث میکنه در مورد معرفت و نفس و در مورد سلوک شرعی و در مورد استکمال انسان و اینا، میرسه به اینجا میگن که بعضی ها میگن که ما برای این که به کمال برسیم باید به واقع برسیم، باید به واقع برسیم، پس جاهایی که نمیدانیم احتیاط کنیم، احتیاط کنیم. دوستان اینا یه فضای روز برید، میگفت که فلانی چش برزخیش باز بود، این مال شبه ناکر رو خورد، بعد میگه ببین اثر داره. درست شعر گفته اینجا شبه غیر محصور از مجرای براعته، اما جمله کامل کن، اثر داره. منم که مأمورم به باطن، حسنات الابرار، آن کس که طاووس خواهد جوره هندوستان کشد. بزن نمیخورم، شارک نگفت باید بخوری، نمیخورم. دوستان این جمله همون شریعت طریقت است. علامه چیور تفسیرش میکنه؟ میگه شارعه گفته براعت جاری کن، براعت جاری کن، بسته شد، بسته شد، بازمون گزینه علم و به هیچ کدام، ما مکلف به اون نیستیم. استکمالت تو اینه، تو الولای ملاکشو میگه، تو الولای ملاکشو میگه، میگه اونی که به خاطر چشم باطن نمیخوره داره تقویت و نفس میکنه. رحمت الله در حالی که شارع به ما گو اعدو و که نفس و کلتی بین جنبه مرحبا به قوم قضو الجهاد الاسقر و بقی علیهم الجهاد الاکبر قیل و مل جهاد الاکبر قال جهاد النفس. شارع به ما گفت باید نفس رو افناء کنی، ابین ببری، ضعیفش کنی، کوچیکش کنی، بزنی تو سرش، ذلیلش کنی. نگفت تو پلش کن، مو پلش کن، بزرگش کن، چاق و چلش کن. لذا الحق الحقیق به تصدیق، الطریق هو الشرع و الفرار من الشرع الى الریاضات الشاقه فرار من الاشق الى الاسهل. این نگاه ببینید، این نگاه الاسلام هو الحکومیه. بعد این نگاه تو ثمر عملی خارجش چه اثری داره عزیزان؟ ببینید تو میخوام برم یه تیکه آخر کارو بگم، کم دیگه حالا بس باشه، از اون آخرش شیرین میشه.
در
میاد، در میاد،
یعنی
به خدا نمیدونم،
اسلام امام نیست،
نه نیست. بابا چرا من میخوام یه جمله بگم فردا یه کلیپ ازش درست کنم بزنم تو سرم؟ خب کار لنگه بابا. ما الان چرا اول عرضم برادر بزرگوارم اولش یکم حساس شد به قصه. بابا من میگم ما آقا ما عمامه به سر کارمونه نکردیم. بابا انقلاب تو حسن و اتفاق نیفتاد، نه انقلاب سیاسی، انقلاب ماهوی بنیه. من تیکه آخر رو بگم، میخوام یکم در مورد نسبت انقلاب و حوزه‌ام صحبت کنم، او تیکش خیلی به نظرم مهمه، او تیکش هم خیلی مهم، اینش هم مهمه، همش مهمه انشالله که خدا علم ینفع بکنه این رو انشالله عاقبت بخیر. عرض کنم خدمتون، ببینید تو آخر قصه چه اتفاق میفته، آخر قصه رو ببینید، آخر قصه رهبری معظم حفظه الله و ابقاه روحی له الفدا، آقا سال 83، سال 83 در یه جلسه ای دارن با بچه های وزارت اطلاعات، حتما برید اینو بخونید، حتما برید بخونید. بچه ها هر کس غافل نیست منش درد میکنه، من اینو میفهمم، مگه غافل باشه؟ آخرش هم یه جایی دوباره بیدار میشه منش درد میگیره. هر وقت هم منمون درد میگیره خاک به سر من کنن، هر وقت منم درد میگیره اولین اتفاقی که میفته گلنگدن اصلا هم گیر میکنه، تیر نمیزنه دیگه. دیدید؟ هر وقت آدم یقظه معنوی بهش دست میده اولین اتفاقی که میفته انتخابات بل میکنه و ضعفشو بل میکنه. برید عبارت ام آقا امام حاضرمونو بخونید اونجا، باید سرچ کنید و شما خود حرفه ای کاری دیگه. خدا رحمت کنه حضرت گوگل. سال 83 صحبت با اداره 23 مهر، میگن 23 مهر 83، عرض کنم خدمتون اون صحبت، من این عرضی که دارم میکنم تو همون فضاه، تو همون فضاه صحبت آقا. من رفتم دنبال کار معنوی، آقا اصلا قبول، من فهمیدم بیدار شدم یقظه بینداری، فهمیدم ره آنچنان رو که ره روان رفتند، اینطوری عیاشی و بطالی و جیفتون بالله و بطالون به نهار فایده نداره، زدم رفتم دنبال آخرتم. چشم، رفتم توی فرمت معنوی کام، الان دعوا داریم دیگه تو حوزه سر این قرائت های معنوی، چه تو حوزه چه تو فضای کلان کشور، عرفان های نوظهور، نمیدونم چی چی دیدین دیگه. شما تو دانشگاه خیلی باید مواجه باشید با این سوالات، ای برید مسئله عرفان های، یکی از این آقایون اساتید دانشگاه رشته جامعه شناسی تحلیلش این بود، میگفت که این قضیه پیدا شدن این قضیه داعش و اینکه خیلی از این ما مونده بودیم مثلا این جوون لپ گل انداخته های اروپا چشون میشه میان میرن با این داعش، حالا ما بریم بریم اونا چشونه که تو ناز و نعمتن. این میگفت ما بررسی کردیم دیدیم که ماجرا جرایش و کشش به سمت مسائل معنویه، هر کی از متافیزیک و آخرت و قیامت و بهشت و اینا حرف میزنه همه میرن دنبالش، دنیایی طور شده. حالا من نمیخوام اینو به عنوان شاهد درست بگیرم، میگم اینا هم دارن یه چی یه حرفایی بالاخره میزنن، یه فضایی طوری به وجود اومده. چیکار کنیم؟ خدا رحمت کنه آقای مطهری، برید تحلیل های مطهری در مورد خواجه ربی ببینید. حالا جدیدن خود نقدم میشه، میگن آقای اون تحلیل فقط مال آقای مطهریه، آقای مطهری گفته خواجه ربی این طور بوده. نه خیر، حرفی که آقای مطهری زده شما تو ریاض العلماء هم ببینید، همونطور مولا عبدالله افندی، توی خدمتتون عرض کنم معجم رجال الحدیث آقای خویی هم ببینید همونطوره. نه، تحلیل فقط مال آقای مطهری نیست، که خواجه ربی جزو زهاد سمانیه بود. زهاد سمانیه، زهاد سمانیه کیا بودن؟ تو تاریخ میگه که اینا اینطور بودن، میگفتن ان هاذه لیله لیله تو رکوع، بگه رکوع تا صبح میومدن. تو رو خدا بری تو بحر قصه به یه رکوع تا صبح، میدونی یعنی چی؟ بابا من یک ساعت اگه رکوع رفتم اسپاسم عضلانی میگیرم. نمیگم بخندی، جدیه. ببین این روحش باید چقدر قوی باشه که بدنش قفل نکنه. روح باید قوی باشه. بابا من الان دیگه تو اوج بچه هیئتیم، نیم ساعت گریه کنم کشم خوش میشه، باید لطمه بزنم بعدش. والا حالا یک کسی 4 ساعت بتونه گریه کنه، خب این روحش خیلی باید قوی باشه. چیه؟ هیئت که از پیاز خیلی قوی تره که. خب حالا این آدم اینطوری بوده، این آدم اینطوری بوده، لذا که کسانی هم مثل علامه مجلس و اینا گفتن خیلی بزرگ بوده و مقامات و عباداتش و اعمالش. موقع جنگ صفین که شد، موقع جنگ صفین که شد رفت پیش امیرالمومنین گفت آقا من شک دارم بین تو و معاویه، منو بفرست سرحدات، بفرستم مرز ایران. اومد مرز ایران و اومد ایران. وقتی قصه کربلا رو شنید فقط یه جمله بگو انا لله و انا الیه راجعون. و به یه چی دیگه بگو کن علی ذکر توحیدیه، بقیهش در مورد خلق، بقیهش در مورد خلق، یعنی حسین ابن علی خلق. معرفت ببین که آقای مطلب مفصل در موردش صحبت. ما از کجا بدونیم این راهی که الان داریم میریم، من خودم آقای عاشق علی فرهانی، خودش این راهی که داره میره، واقعا این راهه همون راهش به اول قبرشه؟ تو رو خدا یه فلاشبک بزن به خودت، از کجا بدونی؟ یقین داری؟ خدا رحمت کنه آقای بهجت علی الله مقامه میفهمون که به یقینیاتتون عمل کنید وزر و وبال ندارید، اما به یقین، به علمت، من عمله به ما علم، از کجا بدونم؟ این تصور داشته باش. حالا فرض کن توی چاله ای، توی چالستونی هستی، حالا یه تنابی ابالا میده، از کجا بدونی کدومی که ای تنابا رو بگیری؟ از کجا؟ امام علی الله مقامه میگه وقتی کسی با این نظام فکری نگاه کرد، تو سخنرانی شما این مثال رو میزنه در مورد انسان کامل، حالا میگم مثالش، میگه کسی به این نگاه کرد میبینه تنها تناب و ریسمانی که مطمئن بهش تناب شرعه، چون تناب انسان کامل، تنها دو نداره. اگه با این نگاه کردی، من اصالت البراءه شارع میبوسم، رو چشم میذارم، رمل و استرلاب او آقا رو بهش نگاهم نمیکنم. تو رو خدا دقت کن، این نظام فکری میشه، میگه بیا من بهت میگم واقع، بعد ده تا قسم ازت میگه از زمانی که از شکم مادر متولد شدی، نه اینکه اخباراتش غلطه، اما تنابش تو این نظام فکری برا من مستحکم نیست. بعد اگه کسی به این نگاه کنه، میگه به یه امام هی میگفت عرفان، آخرش شد ظاهری ترین و فقهی ترین آدم روی زمین. خب حالا برم جلوتر، این تناب شارع معنا داره دوست من بزرگوار. تناب شارع الان تو شرایط فعلی چی میشه؟ اینو باید بچینم، نچیدم، دارم منظم 1 2 3 ریاضی بریم تا آخر قصه. اما اگه کسی تونست حلقاتو بچینه، تناب شارعه که اومده رو زمین میشه ولی امر. یه استادی داشتی میگفت که ما با امامت به تنهایی هم نمیتونیم کار کنیم. میگفتیم چرا؟ میگفت ببین، امامت به تنهایی، امامت عادی، اسمت، امامت عادی، اما عادی اتو شلمقانی هم در میاد. شلمقانی میشناسید کیه دیگه؟ از فقها ها عصر غیبت صغرا بود که حضرت حجت روحی بر ارواح العالمین تو را مقدم الفدا لعنتش کرد، فتاوی عجیبی گفت که یکی از نسبت‌های فقه رضوی به ایشونه، فقه الرضا میگن، کتاب فتوا ایشون بوده. ایشون میگفت که امامت به تنهایی طبقه 3، ما از طبقه 3 بپریم دست پامون میشکنه، ولایت فقیه آسانسور میارت پایین در وانکو بیور بیرون، نزدیکت میکنه به کف میدان. ای کسی ایطور دید، میگه آقا ولی گفته وظیفه اینه، وظیفه اینه، تمام. یعنی اون تناب شرعه میاد، همون تناب شرعه بود که گفتم تو ریز موضوعاتش تصویبم به قول اونا داره، همون مقدسه، همون میگه ولی فقیه، ولی فقیه ایکا، این کار برا تو ارزشش میشه ارزش حیات، چون تو تناب اون شب اول، تو همین راه بیفتی میگه شب اول خدا دیگه. لذا اونایی که اهلش میشن با این مدل کار راهو سریعتر طی میکنن. الان کسانی که اهل اخلاق سکولارن یا عرفان سکولار، این عرفان غیر انقلابی ما، گیرشون اینه که تو بستر انقلاب چجوری اون ریاضت ها و وظایف و دستورات و گزینه علت و به هیچ کدام انجام بدیم. خدا رحمت کنه امام، یه انقلابی کرد ما موندیم توش، نمیتونیم اون کارامون هم. اینایی که اهل این مدل ایوری میشن میگه اصلا این راه کوتاه شد، راه کوتاه شد، یه شبه رهه سرسر این مدلش. آقا میفهمودن تو همون سال 83 میفهمودن که من بعضی از بزرگانی دیدم که بعد از 50 سال و چقدر، که من بعدن از کسی شنیدم که منظورشون همون بزرگ کیه، میگن در نجف دیدمش، حالا من اسم نمیارم چون تو نامه نیست، نریم تو در واقع افواهیات. بعد میفهمند که مطالبی رو شنیدم و اینا، اون اواخر فرموده بود که این اواخر مثلا حل شد بعد از 50 سال و 60 سال و چقدر، این تعبیر آغاز تقریبا. بعد میفرمایند که اما در همین جبهه خودمان جوانانی رو دیدم که قبل از شهادتشان به مدرسه نرفته حرفهایی میزدن که از زبان اون بزرگ و ولی خدا شنیدن. این میشه این مدل، راه کوتاه میشه با عمل به همین تکلیفه ها، با عمل به همین تکلیفه راه کوتاه میشه، میشه یک شبه ره صد سال. بعد آقا عجیبا نمیگن شهید شد، میگه قبل از شهادتش از آن حرف ها میزد که من مطمئنم کتابی هم نخوانده بود. گفتم پرادماتیک میگم، تو نتیجه این مدل نتیجه بخشتره، سریعتره، متقنتره عقلا و اجراعا. خیلی قصه عوض میشه، خیلی واج ماجرا عوض میشه، شکل قصه عوض میشه، ماهیت قصه عوض میشه، فرم قصه عوض میشه. با هر دوربین نمیشه ای قصه فیلم برداری کرد، واقعا نمیشه ها. و شما نگاه میکنید همین الانم هم. هی ما یادش بخیر حاج صادق آهنگران همشهری ما، هی میگفت که خدا یادرش باغ شهادت را نبندی. بعد اومدیم دیدیم اینایی هم که مقلد آقان میرن تو این مدل، در براشون باز میشه. کی فکر میکرد تو قرن 21 عصر پست مدرنیت در شهادت باز بشه؟ برای شهید علی محمدی باز شد، برای شهید شهریاری باز شد، ما هم هنوز در خمه کوچه. جانه اصلا در کو، اصلا در چجور میمیسن؟ خودمو میگم خدا شاهده، اینا حال خودم رو میگم، واقعی این قصه. رفقا یه تیکه دیگه افق بگم ببینید فرقشو. آقا شرایط عامه تکلیفیه، بشمارید، امتحان شفاهیه، بلوغ، عقل، قدرت. شک در شرایط عامه تکلیفیه نتیجه چیه؟ به اصول بگید دیگه، تکلیف فعلیت میفته، لذا قدرت شرط فعلیته، لذا عاجز تکلیفش از فعلیت. فقط علم شرط تنجز، آره تنجز یا فعلیت درجه دو با آخون بخونید. شرایط عامه تکلیف یه شرط تکلیف، شرایط عامه نبود تکلیف میفته. شرایط عامه به اصطلاح مزفر میگم مفروضت الحصول یا واجب التحصیل؟ مفروضت الحصوله. قدرت اگه بود، استطاعت اگه بود، لازم نیست بری بیاریش. مفهوم دارم چی میگم؟ مفهوم دارم چی میگم؟ قدرت اگه بود برو تکلیف، اگه نبود بخواب. درسته؟ خب اگه ما با این مدل نگاه کنیم، هیچ تکلیفی نسبت به هیچ الان نداریم، نسبت به هیچ تکلیفی ما. یعنی آقای خدا رحمت کند، رحمت الله تعالی علیه، شهید تهرانی مقدم تکلیف داشت نسبت به موشک ساختن؟ که با من دیپلومه، او کجا، موشک کجا؟ بابا دو تا چهار تا دقیقه نگاه کنید، هیچ مدل اجتهادی ما تا حالا نداشتیم که بتونه آیه کم منفعت قلیل غلبت فعتن کسی رو تفسیر علمی کنه. لذا مجبور بدیم بگیم اینا رزقیه، هست ما؟ نه رزقیه، رزق من نیست، رزق اون نیست، باید ببینیم چی میشه، خدا باید جور کنه. چون نمیتونیم اینا رو تفسیر علمی کنیم. امام علالله مقام با خطابات قانونیش کم منفعتن قیله درست میکنه. حالا بگو خطابات قانونی بده. امام هرم و بالا تا پایین ساخته. به خدا قسم نشد الان برم تو اقتصاد یه دوتا مثال بزنم، اما اینها نشدن چون ما با این مدل نیومدیم، به خدا نیومدیم. خودمو میگم، منم متعلم علی سبیل النجاتم، منم مثل شما دارم میرم، بریم با هم، بریم گام به گام جلو بشناسیم این مدل. این مدل هم فلسفه است، هم عرفان، هم فقه، هم اصول، هم تفسیره. نه فلسفه است، نه فقه، نه عرفان، نه تفسیره. میگن آقا اگه میخوای آقای مطهری بشی، تو رو خدا اگه میخوای آقای مطهری بشی باید فلسفه ملا صدرا بخونی، درسته؟ بعد آقای دکتر ابراهیم فیاض، آقای دکتر حسن عباسی، آقای دکتر ابو بکر، میگن بابا ول کنید این حرفا رو، کی با فلسفه ملا صدرا مشکل جامعه رو شنیدید دیگه؟ این بابا فلسفه ملا صدرا نمیشه. میگن فلسفه ملا صدرا خوان چند تاشون شدن شهید؟ مطهری رضوان الله علیه. یه تیکش درست، یه تیکش غلط. برو از خود شهید مطهری بشنو قضیه رو، برو از خود شهید مطهری بشنو. بگه من خودم میام، من باید برم اسراء. از خود شهید مطهری، شهید مطهری اول کتاب علل گرایش به مادیگری، به کتابای چاپ تک جلدی انتشارات صدرا صفحه 8 اگه درست یادم باشه، صفحه 8 ایور صفحه است، از وسط صفحه رو به پایین میگه موضوع اصلی این کتاب مسئله خداست. بعد میگه به نظرم هیچ موضوعی به اندازه این موضوع دغدغه آور نیست. صفحه بعد پاراگراف اول دو سه خط تمام، بیا پاراگراف دوم. تا آنجا که از تحولات درونی خود به یاد دارم از 13 سالگی این دغدغه در من پیدا شد. حالا ما 13 سالگی تو چه عالمی هستیم؟ بلش. از 13 سالگی این دغدغه در من پیدا شد. بعد سیرو میگه آقای مطهری، میگه که من در آن موقع حضور همحجره‌ای را تحمل نمی کردم، نیم حجره فوقانی رو به دخمه تبدیل کرده بودم، در ساعات فراغت از درس مباحثه به هیچ موضوع دیگری نمی اندیشیدم و اساسا تفکر در هر موضوع دیگری را قبل از اینکه این مسئله برایم حل شود پوچ و باطل می شمردم. بعد میگه اون روز تو مشهد و مقتضای سنم و شرایطم بزرگترین کسی که تو چشمم هویدا بود حکیم شهیدی بود، فیلسوف مشهد. بعد خیلی قشنگ میگه نه به خاطر فلسفه، به خاطر اینکه خود اینو قهرمان ای عرصه میدیدم، نه خود فلسفه ها، به خاطر ای. بعد میگه تا اومدم ها تمام مزایای ایشون رو با مزایای دیگری در کس دیگری یافتم. درس های اخلاق او که دوشنبه و پنجشنبه هر هفته ارائه میشد آنچنان مرا به وجد می آورد که شدیداً خود را تحت تأثیر آن میافتم، تا چند روز بعد تحت تأثیر میافتم. خلاصه شخصیت من در درس های این همون درس های اخلاق و بعد درس های دیگری که با این شخصیت خواندم شکل گرفت. به راستی چه او روح قدس الهی بود، روح الله، روح قدس الهی. نه اونجا زمان شاخ و این کتاب به اسم امام بود میگرفتنش. علل گرایش به مادیگری. آخر عمرشو تو کتاب عدل الهی توضیح میده آقای مطهری. باز به کتاب مجموع آثار جلد یک فکر کنم صفحه 130 یا 131 میگه با خودم اندیشیدم آیا اگه اومدم حوزه کار درستی کردم یا رفتم دانشگاه چی میشد. بعد میگه طبعا به خاطر ارزشی که برای معنویت قائلم اولین سوالم بود اگه میرفتم اونجا اوضاع معنویم چه جوری میشد. بعد یه جمله ای داره خارج از این بحثا، این جمله برای من و شما خیلی خوبه. میگه اساساً اینو طبقه بالایان باید بشنون، اساساً روحانی واقعی بودن به تحصیلات علوم قدیمه نیست. روحانی آقای مطهری، امام هم یه جا دیگه اینو داره، من یقین کردم اینو از امام گرفته. آقای مطهری میگه به ما که میگن روحانی به معنای لغویش میگن، نه به معنای اصطلاحیش. یعنی باید واقعا روحانی شده باشی، نه این لباس و این علم. امام میگه که اساسا در عالم روحانیت که تزاهم نیست، الان بیشتر تزاهم ها تو عالم خودمونه، روحانی. بعد آقای مطهری میگه تازه با حکمت الهی آشنا شده بودم، و آن را نزد استادی که برخلاف اکثریت قریب به اتفاق مدعیان این رشته نه صرفا دارای یک سلسله محفوظات بود که این رشته را چشیده و با بهترین بیان و شیواترین بیان ارائه می کرد تحصیل می کردم. تازه با قاعده الواحد آشنا شده بودم. الفعل و فعل الله و فعل نا را می فهمیدم و لااقل به زعم خودم میان دو قسمت این جمله تناقضی نمی دیدم. خلاصه آنچنان طرحی در ذهنم شکل گرفته بود، طرح که به اصالت معارف اسلامی اعتقاد پیدا کرده بودم. آن موقع با خود اندیشیدم که چگونه آن چون و چراهایم همگی به یک باره نقشه در آب شده است. همین سوالاتی که اول گفتم ها، همگی به یک باره نقشه در آب شده است. آن موقع بود که به اصالت معارف اسلامی اعتقاد پیدا کردم. این کتاب مال دو سال قبل شهادت. به اصالت معارف اسلامی. مطهری عارف دیده بود، فیلسوف دیده بود، فقیه دیده بود، مفسر دیده بود، نهج البلاغه خون دیده بود، همه چیز دیده بود. میگفتم دوست دارم برگردم قم، اما میگفت تکلیفم اجازه نمیده. وقتی شهید شد سرش رو پای پیغمبر اکرم اومد پایین. خانومش خواب دید دیگه ایشون، گفت که من که شهید شدم شما قصه نخور، من سرم رو پای آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله. شب قبلش بیدار شد از خواب، خانومش میگه گفتم که چی شده، گفت آقا رسول اکرم رو دیدم بر دهانم بوسه زد، گرمای آن را احساس میکنم. این راه جواب میده، اما این اخلاق بیلافه، عرفان بیلافه، فقه بیلافه. شهید مطهری تا آخرش بهش میگفتن رفت دانشگاه فقیه نیست. خودش هم غصه میخورد، میگو حیف شد فلانی هم بحثم بود رفت پیش فلان عارف و فلان عارف، من نرفتم. بچه ها من اسم اینو میذارم اسلام، قلب المؤمن بین اصبعی الرحمن، الخوف و الرجا. تا آخر عمرش هم نگران بود هم خوشحال بود به تکلیفش داره عمل میکنه. ما مدل عرفانی داریم، دو سال که میگذره میگه من دیگه واصلم، نوش جونت. پیغمبر اکرم فرمود الناس کلهم هالکون الا العالمون، والعالمون کلهم هالکون الا العاملون، والعاملون کلهم هالکون الا المخلصون، والمخلصون فی خطر عظیم. زیارت وارث میخونی میگه و عبدت الله مخلصا حتی اتاکل یقین. این دو ساله تمام شد قصهش. ماشاءالله ما کاریکاتوری نباید اسلام رو ببینیم. وقتم گذشت، میخواستم در مورد نسبت حوزه با جامعه اسلامی و انقلاب صحبت کنم. یه تیکه کوچیک میگم عزیزان بزرگواران، ما مسانیدی امروز در انقلاب داریم، تیترشو دارم میگم، که این مسانید همشون شرط فضل علمی سنگین دارن. امروز جریان انقلابی ما در فضل علمی سنگین عرصه رو خالی کرده، جریان بی تفاوت داره عرصه رو پل میکنه. نتیجه ای قصه این میشه، خدا نکند اما ممکن است روزی بیاید، ممکن است لعل روزی بیاید که یا باید از این مسانید انقلابی شرط فضل علمی و اجتهاد رو حذف کنیم که بعد اون موقع مورچه ها هم هفتیر کش میشن، یا این که اگر شرط فضل علمی بمونه آن کسانی دارای این مسانید میشن که از روز اول بی تفاوت بودنه. اون موقع حسابمون با کرامل کاتبینه. اینو میخواستم یکم بیشتر توضیح بدم با ابعادش، وقت نکردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.